بسم الله الرحمن الرحیم. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه طوطی صفتم داشتم، اونچه استاد ازل گفت بگو میگویم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در کتاب نفیس اختیار در ضرورت هستی هستیم. استاد، خیلی پرسش شد که منشأ اختیار رو بیشتر توضیح بدید. تو این پاراگراف حضرت عالی هم طرح پرسش کردید، هم پاسخش رو فرمودید. اختیار انسان خود از نفس ناطقه او ناشی می شود. نفس ناطقه انسان در حوزه عالم امکان ظهور می رسد. اکنون اگر اختیار و اراده انسان در حوزه امکان به ظهور می رسد و منشأ اثر شناخته می شود، آیا این اختیار در مبدأ خود که همان نفس ناطقه انسان است تا چه اندازه می تواند تأثیر داشته باشد؟ به عبارت دیگر می توان گفت آیا اختیار انسان به همان اندازه که در بیرون از درون او منشأ اثر واقع می شود، در آنچه به درون او مربوط می گردد نیز اثر می گذارد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، سوال بسیار سنگینیه که اولا اختیار در انسان چیست، که بدون تردید انسان یک موجود دارای اختیار است.
بله.
مختاره، یعنی اختیار داره و با اختیارم کار میکنه. و مسئله دیگر این که این اختیار از کجا ناشی میشه. بدون تردید اختیار از نفس ناطقه انسان ناشی میشه.
بله.
این بدن نیست که اختیار میکنه.
نه.
جسم اختیار نمیکنه، روان، نفس یا جان، حالا به هر تعبیر، اون اختیار میکنه. پس اختیار جنبه درونی داره، از درون میاد و در بیرون منشأ اثر واقع میشه. یک انسان آگاه در تمام زندگی خود هر عملی که انجام میده با اختیار انجام میده و این اختیارش منشأ است. اگه اختیار نداشت یا اختیار نمی کرد عملی انجام میداد؟
نه دیگه،
اختیار میکنه که انجام میده یا بدون اختیار انجام میده؟
اختیار میکنه.
اختیار میکنه. پس این اختیار منشأ تمام افعال انسان از ریز و درش، از کودکی تا هنگام مرگ، منشأ آثار عملی است و با اختیار انتخاب میکند. اختیار و انتخاب کردن هم یه معنی داره.
بله.
شما وقتی اختیار میکنی در واقع
انتخاب
میکنی. حالا اینجا باز یه مسائل دیگه مطرح میشه که گفتیم اختیار از درون میاد، از بیرون میاد، از درون. حالا که میاد بیرون منشأ اثر واقع میشه و انتخاب میکنیم، با انتخاب انسان، با انتخاب خودش ارزش خودشو و میزان وجودی خودشو نشون میده. به تعبیر بعض از حکما یه جمله خوبی گفتن انسان همان است که اون را انتخاب می کند. اگر خواستی آدم بشناسی، شما خیلی لازم نیست بری روانشناسیش کنی، ببین چی انتخاب میکنه. از انتخاب کردن آدما نمیتونی بشناسین چه آدمیه؟
چرا؟
وقتی میره در یه فروشگاه، آدما چیز میخرن دیگه، هر کسی، همه که یه چیز نمیخرن، مختلف میخرن، نه؟ از نوع خریدش و انتخابی که اجناس رو انتخاب میکنه نمیتونه بفهمین که به چه چیز علاقه داره، از چه نوعیه، با چه جنسی، با چه چیزی سنخیت داره. نمیشه؟
چرا نمیشه؟
وقتی انسان صحبت میکنه سخنهاش رو انتخاب نمیکنه؟
چرا؟
بدون انتخاب سخن میگه؟ انتخاب میکنه؟
نه، انتخاب میکنه.
حتی لغات را، جمله بندی ها را، کیفیت سخن گفتن را، لحنشو، صوتشو، کوتاه بلندی صوت رو انتخاب نمیکنه؟
چرا؟
تون صحبت کنه یا کند؟ با صدای بلند یا با صدای کوتاه؟ با چه لغتی؟ اگه یه معنی رو با چند تا لغت میشه ادا کرد، انتخاب یکی از این لغت‌ها که ادا کننده و معنیست نشان دهنده روحیه این آدمه. نوع تلفظش، نوع صوتش، نوع جستی که میگیره. نمیشه با انتخابش از الفاظ و معانی بفهمیم چه کسیه؟
چرا؟
پس از ظاهر
آدمی مخفیش در زیر زمان،
آدمی مخفیش در زیر زمان. پس با انتخابش که حالا انواع انتخاب‌ها انسان داره و یکیش هم سخن گفتنه. نوع سخن گفتن، چه کلمه رو بگه، از سخن گفتنش، از انتخابش کلمات را و جمله ها را انسان میتواند بفهمد که این چه میگوید. به عبارت دیگر الفاظ و کلمات و نوع انتخاب در عمل انسان ظاهره و از ظاهر هر شخصی میتوانی به باطن او راه پیدا کنی. ببین این ظاهر و باطن که گفته میشه، بعضی میگن خب ظاهر و باطن چیه؟ من چند تا مثال بزنم که ضمناً همین مطلبم پاسخ گفته بشه. ما لفظ و معنی داریم، نه؟ لفظ داریم و معنی. الفاظ که میگیم مقصودمون معنی است دیگه.
بله.
لفظ و معنی، لفظ از لفظ به معنی رفتن، از ظاهر به باطن رفتنه. در لفظ بمانم یا از لفظ به معنی بروم؟
برو، میریم به معنی. بله.
اگر از لفظ به معنی بروم، از ظاهر به باطن نمی روم؟
چرا؟
یک. پوست و مغز، گردو و بادوم و هر چیزی که مغز داره. یه گردو دست، یه پوستی داره گردو، یه بادام هم یه پوستی داره. در پوست گردو یا بادام بمانم یا از پوست عبور کنم و به مغز برسم؟
به مغز برو.
اگر به مغز برسیم بهتر نی؟
بله.
پوست ظاهره، مغز چیه؟ باطنه.
باطنه، بله، معنی.
پوست ظاهره، مغز باطنه. لفظ ظاهره، معنی باطنه. یه مثال دیگه بزنم. حس و عقل، این یه در انسان میه. انسان یه حواسی داره، حس داره، میبینه، میشنوه، لمس میکنه، میچشه، میبوید. حس دیگه، هم داره حواس پنجگانه هست. حس کردن اشخاص رو شما به ظاهر میبینی، میبینی که داره میشنوه، میبینی که داره میبینه، میبینی که داره میچشه، میدونی که داره میخوره، میدونی که داره، میبینی که داره استشمام میکنه و لمس. اما اون موقعی که داره تعقل میکنه شما میبینی؟ در درون خودش تعقل میکنه؟
نه.
نوع حس کردنش رو میبینی که داره میبینه، داره میچشه، داره، اما تعقلش رو نمیبینی. از حس به عقل رفتن، از ظاهر به باطن رفتن نی؟
چرا؟
از حس به عقل رفتن، از ظاهر به باطن رفتن است. از پوست به مغز رفتن، از پوست به مغز، از ظاهر به باطن رفتن است. از لفظ به معنی رفتن، از ظاهر به باطن رفتن. در لفظ بمانم یا به معنی بروم؟
معنی برم. استاد، حالا یه سوال همینجا.
خب
جناب مولوی، خب بحث اختیار و جبر و خیلی طولانی و مثال‌های مختلف بحث می‌کنه. امیر همین نکته‌ای که از دتالی فرمودید که ارزش انسان در انتخاب اوست. اینجا میاد داستان همون مارگیر و مردم رو مطرح می‌کنه که مارگیر رفته بود امروز مار بیاره، به جای مار چی آورد؟ اژدها آورد. یخ زده بود و آفتاب بهش خورد و بعد آب میشه. داستانش رو تقریبا میدونن مخاطبا. وقتی که این گرم شد و بلند شد، هم مارگی رو هم اونا که تماشا میکردن همه رو درید، پاره کرد. آره،
همطوره.
بعد میاد نتیجه گیری میکنه که خب این چه انتخابی بود، این چه تماشایی بود. آره، خب مارگیری اجده ها آورد، داستانش مفصله.
همینطوره. خب اون در واقع واقعیت اجده ها رو نفهمیده بود، مردم هم یه ظاهری میدیدن.
آدمی کوه هست مفتون چون شود.
آمین.
کوه اندر مار حیران چون شود.
آمین.
بله
بله. خب همین، منظور منم همینه که انسان مرتب نوسان داره بین ظاهر و باطن. حالا این ظاهر باطن، من چند تا مثال زدم برای شما. آه. از مغز به پوست، از حس به عقل. عرض کنم حضورتون که از لفظ به معنی، اینا از ظاهر به باطن رفتنه. ببین انسان ها مخصوصا دنیای امروز که دنیای تجربه است، چون امروز دنیا علمه و پیشرفت علم حیرالعقوله، شگفت‌انگیز علم داره پیش میره خیلی، و کشفیات روز به روز کشفیات جدید داریم. علمه، علم بر اساس تجربه است. اگر تجربه نباشد علم هست؟
نه دیگه.
علم بدون تجربه داریم یا نداریم؟ نداریم. علم جدید رو میگم، علم پوزیتیو رو میگم. علم بر اساس تجربه استواره. بسیار عالم تجربه میکنه، به یه نتیجه میرسه، اون یه تئوری علمی میشه، یک قاعده علمی میشه، ابراز میکنه و به اون قاعده علمی خیلی کارا میتونه انجام بده. حالا همین ظاهر و باطن تو تجربه هم هست، تو همه جا میاد. تجربه بعضیا فکر میکنن که وقتی تجربه گرند و تجربه کننده هستند، تشبیه میکنن تجربه رو به یه تور صیادی، تور ماهیگیری. شما وقتی ماهیگیر حرفه‌ای باشی، تور تو میاندازی تو دریا و میکشی بالا، ماهی میگیری دیگه. با انداختن تور در دریا و درآوردن تور از دریا چند تا ماهی میگیری؟ خیلی ماهی رو جمع میکنه، درسته؟ حالا با تجربه که ما میکنیم و علوم رو کشف میکنیم، خیلی چیزا رو کشف میکنیم از طریق علم تجربی. این تجربه تور ماهیگیریه که ما میاندازیم و علوم رو کشف میکنیم. یه نظره، یه نظر دیگه برخلاف اینه، میگه نه، تجربه تجربه است، کشفیات توش هست، اما تور ماهیگیری نی. میگیم پس چیه؟ میگه غرباله. با غربال چکار میکنی شما وقتی غربال میکنی یه چیز را؟ یه چیز را غربال میکنی آقا لاریجان چکار میکنی؟
اون درشت ها رو میگیرم و
ریزه‌هاش میره. اونه که باید بمانه در غربال شما میمانه.
لتبلبلن بلبله،
لتغربلن غربله و لتبلبلن بلبله، کلام حضرت امیر علیه السلام. تکون میده غربال را، اونه که باید بریزه از تای سوراخ غربال میریزه، اونه که باید بمونه چیه؟
میمون.
حالا تجربه رو به غربال تشبیه کنیم که اوناش که باید رها کنیم رها کنیم، اونا که نگه داریم نگه داریم، یا به طور صیادی تشبیه کنیم.
این قشنگتره که
کدوم قشنگتره؟
دومی قشنگتره.
غربال ده قشنگ، خیلی خیلی قشنگتره.
بیان مولا هم هست.
تجربه غرباله، اونا که لازمه نگه دار، اونا که لازم نی از تای غربال میرود. تور صیاد همه رو نگه هم داریم، درشت و بزرگ و کوچک و چه بسا یه مارم بیاد تو تور صیاد. وقتی تور میاندازی ماهی میاد، ممکنه یه مارم باشه نی؟ یه قورباغه هم ممکنه باشه، ممکنه. اما غربال چه کار میکنه؟ غربال اونه که باید بره میره، اونه که باید بمونه میمونه. حالا آیا انسان در تجربیاتش و در اختیارش که شما صحبت میکنی، الان شما از اختیار صحبت میفرمایید، و در انتخابش مانند غربال باشد یا مانند تور ماهیگیری؟ انسان غربال است یا توره؟
غربال باید باشه.
غربال باید باشه با انتخاب. انتخاب یعنی غربال، یعنی آنچه که لازم است برمیگزینی، انتخاب میکنی، آنچه لازم نیست میرود و ترک میکنی. اتخاذ و ترک، گرفتن و رها کردن. همه چیز رو میگیری یا آنچه لازم است میگیری؟
چه لازمه است گزینش میکنی.
همه چیز رو رها میکنی یا آنچه رها نکردنیست رها نمی کنی؟
اون که نباید رها کنم نمی کنم.
گزینش، انتخاب کردن، رها کردن، بین این دو راست. انتخاب یعنی این، اختیار یعنی این. حالا ما اینجا چی گفتیم؟ اختیار از درون ناشی میشه، از بیرون؟
درون.
حالا اینجا سوال این بود که اختیاری که از درون ناشی میشه در بیرون انتخاب میکنه، از این راه برو، از این راه نرو، این غذا رو بخو، این غذا رو نخو، این سخن رو بگو، این سخن رو نگو، تعیین میکنه چه کاری بکن چه کار نکن. آیا در منشأ خودش هم که از اونجا میآید تأثیر دارد یا نه؟ سوال اینه. اختیار از نفس، در درون نفس آمده، در بیرون نفس داره کار میکنه، انتخاب میکنه، گزینش میکنه. اصلا کار انسان گزینش کردنه. انسان گزینشی کار میکنه یا نه؟
بله.
وقتی گفتیم غرباله یعنی گزینشی، گزینش میکنه انسان، اون چیزی که باید انتخاب میکنه، آنچه که لازم است و مفید می داند و سودمند است و در یک کلمه موجب تکاملش می شود. اون چی که موجب ضرر و نقصان میشه که انتخاب نمی کنه. خب پس اراده این نقش رو در انسان ایفا میکنه. اما اراده و اختیار که از منشأ درونی نفس ناشی میشه، آیا در خود نفس اثر میگذارد یا نه؟ اینجا مسئله مهم مطرح میشه. اینجا باید من به خدمت شما عرض کنم در پاسخ به این پرسش مهم شما که انسان به همون اندازه که فاعلیت داره منفعل هم هست. دو مقوله فعل و انفعال، انسان هم فعاله هم منفعله. به عبارت دیگر هم منشأ آثار است و هم آثار را میپذیرد. دوگانه، اثرپذیری و منشأ اثر. فعل و انفعال دو مقوله مهمه ها، فعل و انفعال. اگر انسان فقط فعل محض باشه میتونه زندگی کنه؟
نه.
و اگر انفعال محض باشه یعنی چی؟ حالا این مطلب مهمی که اینجا شما مطرح کردی به صورت‌های گوناگون مطرح شده. حالا اینجا از فعل و انفعال صحبت کردیم، اختیار که از یک منشأ ناشی میشه و در بیرون اثر میگذاره. گاهی همین مطلب رو میشه تو طبیعیات برد، صورت و ماده. صورت و هیولاست رو آقا میگفت، حالا ماده همون هیولاست. صورت و ماده، این صندلی صورت داره یه ماده داره، این دیوار یه صورت داره یه ماده داره، هر جسمی یه صورت جسمانی داره که میبینیمش یه ماده داره، یعنی پذیرندگی. ماده هر جسمی یعنی چی آقای لارجانی؟ یعنی پذیرندگی. ماده هر جسم اون چیزیست که این صورت را پذیرفته است. ماده یعنی چی؟ پذیرنده. صورت یعنی به این ماده داده شده است. تمام موجودات طبیعی که در این عالم میبینیم ماده و صورت دارن. شما صورت ها رو میبینی ولی ماده اصلی رو میبینی؟
نه.
ببین امروز این سخن رایج الان به خصوص کسانی که با علوم آشناند. مادی علوم مادی دیگه، مادی. ولی غالب اشخاص فکر نمی کنن که ماده با مادی فرق داره. یه وقت من میگم ماده، یه وقت میگم مادی. این دوتا واژه دوتا واژه است. چقدر با هم فرق دارن؟
خیلی
خیلی. مادی یعنی چیزی که با ماده ارتباط دارد، سر و کار دارد. ماده یعنی ماده، خود ماده. حالا فرقش چیه؟ ماده فقط میپذیرد، دهنش بازه. مادی یعنی صورتی است که به این ماده داده میشه. حالا خواهم یه سوال بکنم از شما. ما امور مادی را میبینیم، امور مادی را میبینیم یا ماده را میبینیم؟
ما مادی رو میبینیم.
دقیقا. با مادی سر کار داریم یا با ماده؟
با مادی.
ماده رو ما نمیبینیم، وجود داره اما فقط میپذیره. ما با مادیات سر کار داریم. این همون مسئله اختیار. از اونجا اومدیم، از مسئله معنویت اختیار اومدیم تو حتی ماده و صورت، هیولا و صورت. بنابراین انسان هم فاعله، چون اراده داره،
هم قابله،
هم قابله، هم فاعله هم منفعله. میپذیرد. اما وقتی که میپذیرد، پذیرفته شده های خود را تبدیل به یک مقدمه برای فعالیت میکنه.
چقدر عجیبه.
خیلی عجیب. انسان میپذیرد. برای چی میپذیرد؟
قابلیت های جدید ایجاد.
فعالیتش بیشتر بشه. پس از منفعل شدن ما فعالیت درست میکنیم. منفعل میشویم که فعال بشیم. یا منفعل میشیم که منفعل بوده باشیم.
نه دیگه،
فقط برای منفعل شدن منفعل میشیم و منفعل میشیم که فعال باشیم.
فعال بشیم.
میپذیریم که عمل کنیم، به فقط میپذیریم. حالا همین اگه معنی کنیم، پذیرفتن و فعال شدن، گرفتن و به فعلیت در آوردن، این معنی حرکته. حالا انسان متحرکی یا ساکنه؟
اختیار هم اینجا خیلی معنی واضحی پیدا.
خیلی معنی واضحی پیدا، درست گفت. اصلا همه اینا با اختیاره. اختیار نقش میکنه منفعل ها رو تبدیل به فعل میکنه. پذیرفته شده ها رو تبدیل میکنه به صورت فعل در میاره و به یه جلوه جدید به کار میبره. ببین هر کسی به اندازه فعال است که قبلا منفعل شده باشد. به اندازه شما میتونی فعال باشی که گرفته باشی از عالم. چقدر از عالم چیز گرفتی؟ به اون اندازه میتونی. چقدر میتونی کار علمی انجام بدی فعالانه به اندازه‌ای که علوم رو گرفته باشی. اگر کسی از بدو طفولیت هیچ یاد نگیره در یه جنگل بمانه، هیچ یاد نگیره، فعالیت علمی داره؟
نه.
که فعالیت علمی داره؟
که بلندی داشته باشه.
کسی که انفعال علمی داشته باشه، پذیرفته شده باشه.
هر که نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشه.
در صورت چین باشه. اگر فعال نباشه و اگر نپذیرد که نمیتونه فعال باشه،
صورتگر چین هم باشه.
اون هیچی نیست در واقع، هیچی نیست. وقت این منفعل شدن و فعال بودن، پذیرفتن و به کار بردن، این صورت علمی پیدا میکنه و بیشترین تجلی ظهورش در پرسشه. آدم خیلی کار انجام میده، اما عمدترین کارهایی که انسان انجام میده برای اینکه عالمانه عمل کنه پرسشه. آقای لاریجانی، انسان تنها موجودیست که به حسب ذات پرسشگره. پرسشگری یعنی چی؟ پرسشگری یعنی چی؟ مرتب میپرسه. از کی میپرسه؟ بچه هست از مامانش، از باباش، از برادر بزرگش، شاگرد مدرسه هست از معلمش، دانشگاه هست از استادش، بی تجربه هست از شخص با تجربه. حالا پرسیدن برای پیش رفتن خوبه یا بده؟
خیلی خوبه.
حالا شما به من بفرمایید.
ضرورته.
شما به من بفرمایید که در بین این موجودات که در این عالم میشناسی کدوم موجودی مانند انسان پرسشگری داره؟
هیچ.
اصلا حیوانات میپرسن؟
نه.
جمادات، نباتات میپرسن؟
انسانه.
پرسشگری کاری کیه؟ کار انسانه. و با پرسش چقدر انسان پیش میتونه بره؟ و اگر انسان چی نپرسه؟ چی نمیفهم. حالا این پرسشگری گاهی به صورت زبانه میپرسی،
زبان استعداد،
گاهی زبان استعداد. آفرین.
اتمن زبان استعداد مدام میپرسه.
آفرین بر شما.
منقطع نمیشه.
آفرین بر شما. زبان استعداد دائم در حال پرسش. حالا گاهی اینه به زبان ظاهر هم میاری،
یاریم باید.
دست به قلم هم میگیری، اما همون که گفتی زبان استعداد یعنی زبان پرسش و پذیرش. پرسش و پذیرش. پس از پرسش پذیرشه دیگه. اما حالا که پرسش کردی و پاسخ گرفتی، اون پاسخ پذیرشه. دوباره اون حرف اول بزنم، این پذیرشو به صورت تور ماهیگیری میگیری یا به صورت غربال؟
آها، همین نکته است. غربال باید بگیری.
تور ماهیگیری وقتی خواستی صیادی کنی داشته باش، وقتی خواستی بری صید کنی تور رو داشته باش، اما وقتی خواستی در مقام پرسش پاسخ بگیری، با تورت پاسخ میگیری یا با غرباله؟
با غربال. هم
با غربالت پاسخ بگیر. اینه بس تو غربال تکون بده.
خود غربال لسانش پرسش.
آفرین بر شما. غربال داره فعالیت عقل نشون میده. عقل همه چیز را میپذیرد یا آنچه ممکن است میپذیرد؟
نه، همه چیزی که نمیپذیره.
عقل اگر یه حرفی شنید که ممتنعه،
بله،
محاله، میپذیره یا نمیپذیره؟
نمیپذیره.
چه چیزی را میپذیرد؟ اون چه ممکنه.
ممکنه.
تازه اونی که ممکنه حساب میکنه، احتمالات میده. اینی که حال ممکن الوجوده، اگر 100 درجه احتمال داشته باشه، در چند درجه احتمال داره؟ 50-50، 40%، 20%، 90%.
احتمالش هم قوی باشه.
اینم دوباره. هم اول ممکن باشه، ممتنه اگه باشه که نپذیر. یه ممتنه رو که نمیپذیر الحمدلله.
نه.
چیز محال رو نپذیر، حتما نپذیر، خلاف عقله. ممکن را بپذیر. حالا هم که میخوایم بپذیریم، محاسبه کنیم احتمالات یا نه؟
بله.
چند درصد احتمال داشته باشه؟
بله.
اونو بپذیریم.
میام برنامه ببینیم از حضرت استاد. بسیار خوب استاد. حالا من دوست دارم پرسش این بنده خدایی که البته چند نفرن این پرسیدن که آدمی کوه هست مفتون چون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. آدمی که عالمی حیران شده است، او چرا حیران شده است اون مار دوست؟ اینجا پرسش کردن که در روزگار ما اینقدر مارگیر و مار هست و مدرنیته که اصلا به ما فرصت انتخاب هم نمیدهد و اختیار. و یکی از آفات مدرنیته همین است. بنده به عنوان دکترای فلسفه علم محض تحقیقات فراوانی تو این زمینه کردم. و در درسه مطرح شود از استاد پرسش بشه. خب این طال که جوابش همین غرباله، به نظر من خیلی انسان نباید همینجوری هر
چیزی غربال کنه درست میشه.
آره. حالا ممکن سوال کنن که غربال چجوری به دست بیاریم.
خب این سوال خوبیه. اینم یه سوالی که آره
غربال باید بخریم یا اینکه
خیلی سوال خوبیه. خب سوال سواله، من گفتم مثلا پرسشگره، سوال خوبیه.
آره
اولا غربالی برخورد بکنه، حالا میپرسه که غربال چگونه به دست بیارم. بهش میگه عزیزم تو غربال هستی، غربال بودن تو از دست نده.
آفرین.
من غربال بودن باید اکتساب کنم یا خودم غربالم؟ آقای لاریجان انسان عاقل آفریده شده یا آفریده نشده؟
بله
آفریده شده. همین آقام که این پرسه حتما عاقله، مرد عاقلیه یا خانم عاقلیه. خود عقل غرباله، غربال بودن نمیخواد بری اکتساب کنی. عقل غرباله، عقل میسن، کار عقل سنجشگریست. میسنجد یا نمیسنجد؟
بله.
اینه بهش میگن تفوین. همین کلمات که به کار برده شده، انسان داره عقل و خیال و وهم و حسه. ولی من چقدر لغتی که ما داریم درباره انسان، تفکر، تروی، رویه، تروی، تفکر، تأمل، تجسس، تحسس، اینه کلماتی که به کار میره. اینا همه یه قدری با هم فرق دارن معانیشون، ولی چرا اینقدر ما لفظ داریم؟ خب فکر کردن فکر، عقل عقله، فکر کردن فکر کردنه، تجسس چیه، تحسس چیه، عرض کنم تروی چیه، رویت چیه. اینا معنیش اینه که عقل به ذات غرباله، یعنی اونچه که لازم است نگه می‌دارد، اونچه معقول است در غربال عقل میماند، آنچه نامعقول است از اون غربال فرو میدزد. بنابراین خود انسان فقط یه قدری، حالا یه راه داره، حالا برای اینکه این جواب داده باشیم، خود انسان غرباله، اما از کجا غربال بودنشو به دست بیاره؟ لازمی به دست بیاره هست، متوجه خودش باشه. تنها چیزی که میتونم توصیه کنم اینه، غربال از بیرون لازم نی بیاره به خودش ببنده، خودش غرباله. از کجا بفهمه؟ به خودش توجه کنه. ولی این مسئله که گفتی شما خوندی درسته، دنیای امروز اشتغال بیرونی فراوان است، فرصت به خود اندیشیدن بسیار اندک است. آقای لاریجانی اشتغالات بیرونی در دنیای مدرن امروز که میدونی چما ما دنیای امروز زندگی میکنیم، میدونی که فراوان، سر صدا، ماشین، بوق، همسایه، رفت آمد، تلفن، تلویزیون، رادیو، همه اینا یه طرف. یه چیزی میخوام بگم اگه شنوندگان محترم ما بهشون بر نخوره، اون تو جیبته، تلویزیون تو جیبت نی، رادیو تو جیبت نی، یه چیزی تو جیبته که از تلویزیون و رادیو بیشتر فعاله، بفرما چیه؟
هم موبایل دی،
موبایل برمون،
تلفن همراه باید بگیم،
تلفن همراه تو جیبته. میدونین چقدر اشتغال ایجاد میکنه برای شما یا نه؟ یا زنگ میزنی یا زنگ جواب میدی، یا زنگ بد میخوره جواب بدی، یا خودت زنگ میزنی، دائم مشغولی. من نمیخوام انتقاد کنم، یه چیز ضروریه و بسیار مفید و پرثمر. انصافا خدمت هایی که از موبایل میاد خیلی زیاده، حیرت انگیزه، خیلی به بشر خدمت کرده همین موبایل. اینا رو انکار نمی کنم، با صراحت اعتراف میکنم به منشأ اثر بودن و مفید بودن موبایل. اما اشتغال دائم به شما فرصت میدهد که به خودت بیندیشی و غربال بودن خودت را کشف کنی؟
نه دیگه.
این آقا پرسیده که چگونه غربال کشف کنیم دیگه. یه مقدار به خودت بیندیش، لحظه هایی به عبارت دیگر خلوت داشته باش. آقای لارجان انسان به خودش خلوت داره یا نه گاهی؟
باید داشته باشه.
باید داشته باشه. درسته که انسان موجود اجتماعیه، اینه میفهمم،
انسان موجودی است که خلوت پذیره.
انسان یه موجود اجتماعی بدون تردید، منم قبول دارم، با جامعه زندگی میکنه، اجتماعی و تنها موجودی است که اجتماعی به ذاته. اما این موجود اجتماعی که با جامعه و در جامعه زندگی میکند و در جامعه منشأ اثر است و از جامعه اثر میپذیرد، لحظه هایی نباید خلوت داشته باشه؟ انسان هم به ذات خلوتگاه داره، هم به ذات اجتماعیه. حالا بگو تناقض، تناقض نی، انسان یه موجودیست که هم اجتماعیست به همون اندازه که اجتماعی است میتونه خلوت داشته باشه. اگر انسان برای همیشه خلوت درونی خود رو فراموش کرد، یه چیز رو از دست نداده؟
چرا؟
خیلی چیز رو از دست داده. پس برای اینکه من بتوانم بفهمم غرب عالم،
اتفاقا انسان زیبایی های اجتماع رو در خلوتش میبینه.
دقیقا.
خلوت نداشته باشه نمیتونه.
اگر خلوت و خود نداشته باشه اجتماع هم بی ثمر خواهد. با خود و خلوت خود در جامعه می آید، وقت جامعه برای این خود خلوت گزینه این معنی پیدا می کند. ببین انسان سه تا سوال اگه از خودش بکنه، حالا اینا راه من میگم، البته جواب اصلی اینه که آدم به خودش توجه کنه، نه به عنوان خودفریبی و خودپسندی، به عنوانی که من کیستم، برای بررسی خودش و شناختن خودش به خودش توجه کنه. اما سه تا کلمه مفیده، حتی اگه به زبان بیاره شاید اثر داشته باشه برای که به خودش بیندیشه. یکی این که من در چه زمانی هستم؟ نمیشه آدم پرسه من در چه زمانی هستم؟ من در چه زمانی زندگی میکنم؟ این سوال آدم از خودش من در چه زمانی زندگی میکنم؟ یک. دو، من کجا هستم؟ این دو تا سوال با هم فرق داره یا نه؟
بله، این مکانه،
اون مکان اون زمان. کی و کجا، دو تا لغت، کی و کجا. من در چه زمانی زندگی میکنم
یک، و در چه مکانه
و در کجا هستم، در چه مکان. این دو، این دو تا سوال، سوال خوبیه. سه، با چه کسی سخن میگویم؟ در چه زمانی هستم، در کجا هستم، با چه کسی سخن میگویم. اگه این سه تا سوال انسان از خودش همیشه برای خودش مطرح کنه، فکر میکنی که به خودش بیاندیشه؟ انسان خود است در این سه لحظه، کی، کجا، با چه کسی، زمان،
با چه کسی. زمان و مکان رو در خودش نداره.
چرا؟ ولی یه چیز اضافه است. زمان تنها کافی نیست، مکان تنها با بودن هم هست. در چه زمانی مهمه، در چه مکانی مهمه، هر دو مهمند، اما با مهمه. حالا در این زمان و در این مکان با چه کسی سخن میگم، این مهم نیست؟
چرا؟
پس سه تا چیز شد. اگر انسان این سه تا چیز رو، این سه تا سوال رو از خودش هر روز صبح که پا میشه، من در چه زمانیم، در چه مکانیم، با چه کسی سخن میگم، با چه کسی زندگی میکنم، چگونه سخن بگویم، این یه مقدار راه رو باز میکنه انسان که اون حالت غربال بودن عقل رو پیدا کنه.
بیان رسول خدا هم همینه.
چی فرمود حضرت؟
که حواریون از حضرت عیسی سوال کردن با چه کسی؟ من نجالس.
من نجالس. خب من یذکرکم الله رؤیته و یرقبکم الی الاخرت عمله. و
یذکرکم علمه منطقه.
منطقه. خیلی سوال خوب کرد. با چه کسی بنشینیم؟ اونا از زمان و مکان سوال نکردن، ولی بارو سوال کردن با چه کسی بنشینیم، با کی سخن.
دیدن او شما رو به یاد خدا بیاندازه.
سخن او منطق بر منطق شما بیفزاید.
یزید علمکم منطقه.
فی علمکم منطقه.
و یرقبکم و یرقبکم
الی الاخرت عمله.
عمله.
چقدر زیباست این حدیث. چقدر زیباست. با کسی هم نشین باش
به یاد خدا بیاندازه
که این سه خصلت رو داشته باشه. اولا تو رو به یاد حق بیاندازه تبارک و تعالی. دوم، سخنی که میگوید بر دانش شما بیفزاید.
حجو نباشه،
حجو نباشه، حتی تکرار مکررات. آقای دکتر، حالا حجو که خیلی بد، اصلا تکرار چقدر خوب. چیه تکرار؟ چیه تکرار مکررات؟ خوبه؟
نه دیگه، اونم همین
ملال انگیزه، خسته کننده. حذف که بسیار بده، تکرارم بده، تکرارم بده. یزید و فی علمکم منطقه، یعنی یه چیزی که میگه شما بر دانش شما بیفزای، یه چیزی یاد بگیری. تکرار ملال انگیزه، زندگی مکرر خیلی بده.
عملشون هم شما رو به آخرت دعوت،
عملشون هم نوعی باشه که شما تشویق بشید
که بکم الله
به عالم آخرت علامت
عملو.
این بهترین همنشین، بهترین همنشین اینه که حضرت فرموده ما انتخاب کنیم همنشینای خوب، اینجوری انتخاب کنیم یا با هر کسی بنشینیم. چقدر درباره این مطلب حکما سخن گفتند. آقای ببینید، اینا تجربه های بشره ها. انبیا فرمودند، اولیا فرمودند، علما، حکما، شعرا در این باب چه؟ پسر نوح با بدان بنشست، خاندان
نبوتش
گم شد. یا بنوتش، حالا هم میتونی نبوت بخونی هم بنوت بخونی،
هر دو گم شد.
بنوت یعنی دیگه پسر نبود، نبوت یعنی پیغمبری رو از دست داد. حالا هر دو جور خوندن، نبوت یا بنوت، اختیار با شماست. با بدان نشستن خیلی بده. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. ببینید مردم شد یعنی چی؟ کلمه مردم در فارسی یعنی چه؟ آقای لاریجانی،
انسان شد.
مردم یعنی انسان. میگه سگ انسان شد، سعدی میگه، من نگفتم. مردم شد وفای سگ و کلب هم باستون زراعیه بلوسید. اونجا خوابید در غار، این هم نشینیه. چقدر بهتر از این میشه گفت؟
ای خنک جانی که با حق زنده شد، در وجود زنده ای پیوسته شد. وای اون زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی برست.
واقعا زنده ای که با مرده نشست. حالا مرده نه میت قبرستان، آدمی که جاهل و نادانه مثل مرده است. آدمی که با نادان بشینه در واقع با مرده نشسته. این مرده نه اینکه بری تو قبرستون بخوابی. با مرده نشستن یعنی چی شاعر گفته؟
بله،
یعنی با آدم نادان هم نشین شدن. چه سودی میبری با آدم ناشین هم؟
اون خصلت درش نیست.
چه سودی میبری با نشستن با آدم نادان؟
هیچ.
فقط عمر تلف میکنی.
بله. خب پس این جوان ما انشالله پرسش شد، جواب پرسش شد.
امیدواریم که قانع کننده باشه.
چون خدا عقل تو را کرده محک، پس یقین را باز دانی تو ز شک.
آمین.
آره، مائده عقل است نه نان و شوا، جان نور عقل است ای پسر جان را غذا. مولوی هم قشنگ گفت.
قشنگ گفت مائده عقل است.
خود عقل میگه محکه.
ما و مائده، مائده آسمانی زمینی. آقای جانی عقل مائده زمینی آسمانی؟
نه دیگه، مائده آسمانی.
این مائده نیست تو رو خدا؟
بله.
حالا عقل مائده است یا چلو کباب؟
جواب بده. عقل نور هم هست.
نوره؟ مائده نور
هم. عقل است ای پسر جان را غذا. اون بتابه دیگه همه چی رو ما
همه جا روشن میکنه.
آره دیگه.
همه جا روشن.
غربالی که میتونه.
هم غربال بدیاری میریزه، هم نور روشن میکنه. در پرتو نورش برو، هر جا دلت میخواد برو. با عقل برو، هر جا میخوای بری برو. بی عقل من رو هیچ جا نرو. این عقل دیگه.
واقعا. خیلی جالب بود. شما هم این پاسخ رو خیلی زیبا فرمودید. بله. شما اینو موکول کردی به این که اگر نگویم که خودسازی از بیرون سازی آغاز می شود، می توانم ادعا کنم که خودسازی با بیرون سازی بدون ارتباط نیست.
یقینا.
آره، به عبارت دیگر می توان گفت انسان فرد درون و جامعه بیرون است.
فرد درون و جامعه، چقدر قشنگه. در درونش فرده، یکیه، خودشه. در بیرون چی؟ با جامعه.
این کلمه قصاریه.
کلمه قصار. فرد درون و جامعه بیرون. این انسانه. و این دوتا رو باید حفظ کنه ها. هم در
اگه فرد درون خیش نباشد، انسان در جامعه هم نخواهد بود.
همینه. اگر فرد درون نداشت، در درونش خودش نباشه، حالا بیرون چی کاره هست؟
هیچ.
اصلا بیمعنیه. بیرون بودنش هم بیمعنیه. پس وقتی بیرون بودنش خوبه و اجتماعیه که فرد درون هم باشه. در درون فردانیت و یگانگی، وحدت. در بیرون با اجتماع، با وحدت درون، با کسرت بیرون بساز. اگر اون وحدت درون نباشه، اجتماعی بودن انسان چه معنی داره؟
بله.
چقدر زیباست این کلام.
خیلی. الان اجزای این ساختمان آجر، باید بگی من آجرم تا جاش مشخص
میشه. تمام شد.
آهن باید بگه من آهنم که جاش مشخص.
جاش مشخص.
پس فردیت انسان مشخص.
اگر نباشد اجتماعی بودنش هم به درد نمیخوره.
عنصر جامعه هم نمیتونه باشه. خیلی.
یه مقداری اگر هر کم راه تعقل آقای لاریجانی، این که حالا بعضی هم که با فلسفه مخالفن، من کار به فلسفه ندارم. اونو که از فلسفه حمایت میکنن، فلسفه رو تعقل میدانن. فلسفه هم اگه تعقل توش نباشه به درد نمیخوره. آقا فلسفه بدون تعقل به درد میخوره؟
نه.
فلسفه تعقله. فلسفه رو بعضی‌ها بد تعریف کردن. بعضی از حکمای جدید دیدم خوب حرف زده، میگه فلسفه مجموعه اطلاعات نی. بعضی فکر کنن فلسفه مجموعه اطلاعات، انبانی از اطلاعات. نه، مجموعه نظریات، مجموعه اطلاعات فلسفه نی. فلسفه فعالیته.
آفرین.
فعالیت چی؟
عقل.
اگر عقل فعال بود این فلسفه است. اگه دریای علوم بودی و ذهنت فعال نبود، خلاق نبود، هیچ به درد نمیخوره. انبانی از اطلاعات باشه انسان یا عقلش فعال باشه؟
فعال باشه. اطلاعاتو به کار میگیره.
ولی انبانی از اطلاعات بدون فعالیت عقل به چه دردی میخوره؟ این همون غربال بودن عقله.
جالبه. پس مولا با حکمت فرمود.
خیلی کلام مولا حکیم.
بلون بلبله.
خیلی کلام.
بلون نگرد.
چقدر زیباست این کلام. غربله. همون غرباله.
تغربلون
نه غربله. یعنی غربال کن. چقدر زیباست کلام مولا علی علیه السلام. بله.
یکی از برکات همین فرد و جامعه اینی که اصلا ما معنی وحدت و کثرت رو میفهمیم.
همین.
میتونی اعتباد به وحدت و کثرت ایجاد کنی.
و اینکه حکما از وحدت در کثرت سخن میگویند منظورشون همین. وحدانیت خود تو حفظ کن در درون، فرد باش، در کثرت ظاهر شو، در جمع ظاهر شو و خوبه.
هرگز حدیث حاضر و غایب
شنیده ای؟
من در میان جمع و
دلم جای دیگر. دل جای دیگری یعنی در درونه. دلت در درونه، در میان جمع باش. خیلی خوبه.
با این نگاه هم جامعه رو خوب میبینی، هم فردیت خودت،
هم حرف درست میزنی، هم جایگاه درسته، هم جایگاه اشخاص رو میشناسی، هم دیگران هم به موقع میشناسی، هم جایگاه خودت معینه، هم جایگاه اشخاص دیگر رو به درستی میشناسی. اگه اون درون نداشته باشه جایگاه اشخاص دیگر هم نمیشناسی.
بعد جمله اینجا که این خصلت اختیار است که درون را به برون هموار میکند.
به به.
و هموار بیرون را به درون معطوف میداره.
درون به بیرون هموار میشه، بیرون معطوف به درون میشه. این دو لغت هم جالبه. آره، از درون به بیرون میرویم
چون انسان انتخاب نکنه معطوفش نمیشه.
بیرون رو منعطف میسازیم به درون، ولی از درون به بیرون میرویم.
باز معنی غربال هم همین.
اصلا دقیقا غربال شدنه.
پس اختیار
تور صیادمونو بذاریم کنار، در اینجا غربالی عمل کنیم.
خیلی جالب بود. پس اختیار یک مفهوم کلامی نیست که انسان لفظ یاد بگیره.
اساس وجود انسانه و منشأ اختیار همطور که عرض کردیم در نفس و عقله. اختیار از عقل ناشی میشه.
خیلی جالب بود.
انسان چرا اختیار میکنه؟ چون عقل حکم میکنه. ببینم، انسان به حکم عقل اختیار میکنه یا بدون حکم عقل؟
با عقل.
به مجرد اینکه اختیار از حکم عقل سرپیچی کرد و به حکم شهوت انتخاب کرد خطرناکه. اختیار به حکم عقل باشه، به حکم شهوت،
عقل
اگر به حکم عقل پیش میری، به حکم شهوت تمایلات نفسانی خرابکاری.
اینم یه سواله، حالا انشاءالله جلسه بعد.
اینم یه سواله.
خیلی استفاده کردیم استاد. روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، من سوختگان را همه گو با ببر، ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه زبون یاد ببر. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.